بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المصدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. عرض کردم که آیات قبل قرآن درباره توحید بود، در این حالی که بیان قدرت می کرد اما اشاره به توحیدم بود. این نظاماتی که بر جهان حاکمه، نمی شود این نظامات بدون یک خالق واحد و بدون یک گرداننده واحد اداره شود. بعدن خلاق متعال انبیا را ذکر بکند، انبیایی که برای این هدف مبعوث شده اند، یعنی برای تبلیغ توحید. بنابراین اگر این قصه ها را یکی پس از دیگری میخوانیم، فکر نکنم که ارتباط اینها با گذشته مقطوعه، نه، کاملا ارتباط محفوظه. آیه های قبلی آیات توحیده، آیات بعدی هم رسولان توحید. در دو کلمه، آیات قبلی آیات توحید داد بر وحدانیت در تدبیر، این قصه ها هم مبلغان توحید و مربیان توحیده. اول جناب نوح، امروز وارد می شویم در یک رسول دیگر، اسمش را نبرده ولی باید ما از مطالعه آیات اسمش را به دست بیاریم. می فرماید که ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. بعد از آنی که قوم نوح هلاک شد، اینها از کشتی ناظر شدند در زمین، زندگی را در زمین تشکیل دادند. از همینها هم ما ایجاد کردیم جمعیت ها را، انشأنا یعنی خلقنا، ثم انشأنا من بعدهم بعد از قوم نوح قرنا آخرین. قرن در لغت عرب ولو به معنای زمانه، اما در اینجا به معنای جماعت، جماعتا آخرین، فرقتا آخرین. البته قرن در لغت به معنی زمانه، اما در باره افراد هم صدق میکند. جمعیتی که در یک زمان دارای یک هدف زندگی کنند، عرب به آنها میگد قرن. بنابراین قرن را به زمان نبرید، قرن در اینجا جماعت است. اون امت است، اون ملت است که بعد از جناب نوح آمده ام. اگر جنبه های لغت را هم مطالعه کنید، در لغت هم قرن را معنا کردیم به معنی زبان نیست. بله در زبان ما میگن قرن یعنی صد سال، این یه اصطلاح ماست. اما قرن به معنای مطلق زمانه و یطلق بر جمعیتی که در یک زمان با یک ایده زندگی میکنن. بفرمگر ثم انشأنا من بعدهم قرنن جماعتن ملتن آخرین. طبعاً این جماعت فرزندان همان مؤمنین باشن که در کشتی بودند و مؤمن غرق نشدند، اما بعدن آمدن فرزندانی پیدا کردن. این قرن آخر، این جماعت دیگر، ملت دیگر از آسمان زمین نیامده ان، فرزندان همان قومی بودن که مؤمن بودن، از کشتی نازر شدن، در روی زمین زندگی کردن، این جمع را تشکیل دادن. ثم انشأنا من بعدهم قرنا جماعتا آخرین. بعدن برای تربیت اینها معلم فرستادیم. بشر را برای خود نیافریده، بشر را برای تکامل آفریده. این بشر باید معلم داشته باشد. معلمشان فارسلنا فیهم رسولا منهم، از خودشان یه پیغمبر فرستادیم تا اینها را تربیت کنم. همینطوری که قوم نوح دارای معلم بود، در آنجا هم همین جمله را داشتیم. اگر ملاحظه بفرمایید در آنجا هم داشتیم ولقد ارسلنا دوهن الى قومه، اینجا میفرماید فارسلنا فیهم رسولا منهم، معلم. خب آیا این معلم ها مکتبشون دوتاست یا یکیه؟ قرآن میفرماید یکیه، لفظش هم یکیه. ملاحظه بفرمایید، برگردید ببینید در باره جناب نوح چه بود. در باره جناب نوح این بود اعبد الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. این بار نوح، آیه مبارکه 23، این همین عبارت در این رسول دومه. رسول دوم فارسلنا فیهم رسولا، بخوانید ان اعبدوا الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. اینن یکیه، به قول شما ها کپیه همن، نسخه همدیگرن، هر دو فشار بر توحید میارن، بعدنم ملامت میکنن افلا تتقون. از خدا عرض کنم از عذاب خدا ترس نداری؟ معلوم میشود اولا مکتب همه انبیا مکتب واحده و اولین خط و اولین قانون در اساسنامه انبیا توحید خداست. معاد مرحله دومه، معادم مهمه، اما مرحله اول توحید. هم جناب نوح شروع میکند ان اعبدالله، میفرمگد که ان اعبدالله ما لکم من اله غیره، و هم این رسول شروع میکند ان اعبدالله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. دیروز اگر خاطرتون باشد عرض کردم اله به معنای معبود نیست. ترجمه های قرآن که اله را معبود ترجمه می کند صحیح نیست. اله یعنی خدا، البته خدای اعم، خدای جنس، که ینقسم الى اله حقیقی صحیح و اله مجازی باطل. الله اسم همان حقیقیه، اله اعم مشرکین هم معتقد به الله بودن هم معتقد به اله بودن. و لذا هنگامی که خدا می فرماید که لا اله الا الله، مشرکین می گفتن اجعل الالهت اله واحدا، خدایان متعدد را یکی کرده. بنابراین مبدع هر را یکیه. اعبد الله ما لکم من اله غیره افلا تتقون. خب حالا این رسول کیه؟ در باره فکر کرده اید این رسولان کیه؟ اگر به ظاهر نگاه کنیم باید بگیم اولین پیغمبری که بعد از نوح آمده اوست، اون کدومه؟ هوده. چون پیغمبر دوم بعد از نوح هوده. بگیم چون این داستان بعد از داستان نوح آمده است، مراد از این رسول همان عبارت است از هود. بله ظاهر اینه. اما این ظاهر حجت برای ما نیست. در آیه دلیل داریم که مراد از این رسول جناب صالح و این قومم قوم ثموده. چرا؟ زیرا خلاق متعال قوم هود را با باد هلاک کرد. قوم هود را اگر آیه ها را ملاحظه بفرمایید، فاهلکو بریهن سرسرن آتیه، در سوره مبارکه الحاقه قوم هود را خلاق متعال با باد و باد شدید، باد آتیه که در واقع از اتوبست و تغیانگر، با باد همه را هلاک کرد. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، هفت شب و هشت روز مرتب باد تند دونده از بنیان میکند همه چیز را، اینا را هلاک کرد. و اما در این آیه که در آخر میخونم، هلاکت اینها به وسیله باد نیست بلکه به وسیله سیحه هست. ملاحظه بفرمایید، بعدن عرض کنم خدمتون که در آخر فأخذت هم السیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. در اینجا سیه آسمانی اینها را هلاک کرده. معلوم می شود این جمعیت جمعیت هود نیست، چون هود به وسیله باده، اما این جمعیت به وسیله باد نیست بلکه به وسیله سیه آسمانی است که دلها را می کند، قلبها را می کند. بنابراین این منطبق می شود با قوم ثمود. در جای دیگر هم داریم که قوم ثمود به وسیله، عرض کنم خدمتتون که ریح سرسر آتیه، در جای دیگر داریم که اونها هم به وسیله سیحه. در همان عرض کنم سوره الحاقه، و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في دارهم جاثمین. بنابراین دو قومن، قومی هستن قوم هود، اون به وسیله باب تند هفت شب و هشت روز، قومی هستن به وسیله سیحه، هم در اینجا سیحه آمده در سوره مبارکه مؤمنون و هم در سوره الحاقه هم آمده. و اخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في دارهم جاثمین. معلوم می شود این رسول رسول است به نام صالح و قومش هم قوم ثموده. الآیات یفسر بعضها بعضن. ببین در اینجا در رسولان گیر کردیم، کدام رسوله؟ ظاهر به ما گفت رسول عبارت است از هود، چون بعد از داستان جناب نوح. اما وقتی زید را نگاه کردیم دیدیم هلاکت اینها به وسیله سیحه آسمانیست که شایدم همراه با سائقه بوده، و دیدیم که در جای دیگر هم همین قوم به وسیله سیحه آسمانی ارز کردم در سوره مبارکه الحاقه ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. خب دیروز اگر خاطرتون باشد جمعیت نوح آمدن برای نوح، 5 ایراد گرفتن، ایرادها را یکی پس از دیگری گفتیم، البته جوابها را نگفتیم، در جای دیگر جوابها آمده. همین قومم در برابر صالح قریب همان اشکالها را مطرح کردن، گاهی همان است و گاهی غیر آن. ببینیم اولین اشکالشون چیه. و قال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الاخره، مقول قول را میخونیم، واترفناهم في الحياه الدنيا قالوا ما هذا الا بشر مثلكم. در این فقره ای که من خوندم 2 هست. اولا معلوم می شود کسانی که سد راه انبیا بودن فقرا نبودن، ملع بودن، اشراف. و قال الملع من قومه، نمیگد المستضعفون، نمیگد الفقرا. معلوم می شود همیشه در مقابل انبیا ملع خودنمایی میکردن، ملع یعنی اشراف. دلیل بر اشرافیت میفرماید این آیه و اترفناهم فی الحیات دنیا، در زندگی دنیا اونها را نعمت دادیم، در رفاه زندگی میکنن. پس تاریخ انبیا نشان میدهد که همیشه اونهایی که مترفن، اونهایی که ملعن، سد راه انبیا بودن، و اینها بودن که اجازه نمیدادن دیگران به این انبیا گرایش پیدا کنن. مقول قولشون میرسیم. اول در اینجا دقت کنیم که دشمن اول سد راه حقیقت کیا؟ و قال الملع، کلمه ملع یعنی اشراف، من قومه، کیا؟ الذین کفروا، به خدا کفر ورزیدن، و کذبوا بلقاء الاخره، معاد را نپذیرفتن، و اترفناهم فی الحیات الدنیا، به اینها نعمت دادیم. این جمعیت با این سه صفتشون بفرمایید. 1 کفرو، 2 کذبو، 3 اترفناهم. این جمعیت با این سه صفت، کذبو 1، کفرو 2، 3 اترفناهم، این جمعیت با این سه صفت، همان اشکالی که قوم نوح گرفته بودن اینها هم گرفتن. ما هازا الا بشرون مثلكم، این بشرش مثل ما، خودشون آلوده هستن، خیال میکنن همه آلوده است، میگن این هم مثل ماست، چرا ما را هدایت کند؟ خودشون مریضن، خیال میکنن که همه بشرها مریضن، بنابراین همه من مریضیم، نباید مریض دیگر را مداوا کنه. این هوا ما هازا الا بشر مثلكم یأکلو مما تأکلون من، این هم مثل ما غذا میخوره و یشرب به ما تشربون، آب میخورم او هم آب میخوره. بنابراین در درجه اول اشکالشون همینه، این همین اشکال را ملعه قوم نو هم گرفتن. ما هازا الا بشرون مثلکم، دیروز خوندیم عید همه معلوم میشود همگی سر ته یک ارباسن. گمراه کنندگان در اونجا بدن، گمراه کنندگان هم در اینجا بدن. منطق یکی میگد این هم بشر است مثل ما، آلوده، آلوده نمیتوند آلوده را هدایت کنه، اما نمیدوند بشر تا بشر فرق داره، بشری داریم پاک، بشری داریم ناپاک. این یه اشکال. اشکال دوم، ولئن اتعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون، اگر شما از این بشر پیروی کنی ضرر دیدید. چرا؟ تا حال این جناب صالح تابعه، اگر ما از این پیروی کنیم عکس می شود، تابع می شود، مطبوع، مطبوع می شود تابع، لخاسرون. زیانکاری همینه، نه اینکه زیانکاری ما بگه. البته العلم عند الله، دیروز عرض کردم من هرچه میگم فهم خودم را از آیات میگم، به خدا نسبت نمیدهم، العلم عند الله. این که میگن لخاسرون همینه. الان این جناب عرض کنم خدمت که ساله یه فردیست در خوشه و بازار میگردد و میچرخد، از ما جنس میخرد، اما الان او را رئیس کنیم ماها میشویم مرعوس، او میشود رئیس، او میشود مطبوع، ما میشویم تابع. این همین اشکالم قوم نوح کردن. ملازم فرمایید ما هازا الا بشران، دیروز خونده، یرید و ان یتفضل علیکم. اینجا تعبیر یتفضل است، اینجا تعبیر لخاسرون، یعنی بر میگردد رئیس میشود، ماها میشود هممون برای او تابع. سه ایدکم، اینجا دیگه جدا میشن. سلام، این مرد آمده است از یک امر محالی خبر میدهد. امر محال چیه؟ میگن بعد از آنی که شما مردید و خاک شدید، بار دیگر از این خاک بر میخیزی زنده میشوید. این محاله. ایدکم انکم ازا متم و کنتم ترابن و ایوامن انکم تخرجون، همچه چیزی ممکن نیست. البته این مسئله در داستان نوح نبوده، اما در اینجا آمده است. عرض کردم اشکالاتی که گرفتن یا یکیان گاهی هم با هم فرق دارن، این فرقشونه. این هم میرساند که انبیا همشون به دو اصل بیش از همه دعوت کرده ان، اول توحید، دوم معاده. در آن زمان سمود و خدا میدونه چی بوده، چند هزار سال قبل میلاد بوده. به قول سعدی عرض کردم خدمتون که این همان چشمه خورشید جهان افروز است که همی تافت بر آرامگه عاد و ثمود، خدا میدوند چند قرن قبله. البته تاریخ تخمینی میگن در همان زمان هم مردان الهی، معلمان آسمانی بر دو چیز تأکید دارن: توحید در عبادت که سرچشمه اش توحید در ربوبیت، بعدن هم مسئله معاد. این آدم برای اینکه مردم را سد راه باشد شعار میده هیهات هیهات لما توعدون، ابدا 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 این ممکن نیست، اینم شعاره. خیلی مزورانه و زیرکانه مردم را صد را هیهات هیهات لما تو عدو هیهات در لغت عرب به معنای بعده 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 ظاهرن هیهات اسم فعله ما نابعن فعلن که شطان و سه هو اسم فعلن و کزا الله و مه هیهات از اینه هیهات هیهات لما تو عدو زیرکانه ببین هم عقیده اش را تحمیل میکند و هم شعارش هم تحمیل میکند بعد تأکید میکند این هی الا حیات دنیا نموت و نحیا و ما نحن به مبعوثین این همه زندگی دنیاست ما در اینجا عرض کنم خدمت که زنده می شویم و می میریم از بعثت خبری نیست من سؤال میکنم این آقایانی که مترفن به قول قرآن و اطرفناهم فی الحیات دنیا چرا اینها از معاد بیترسن؟ ترسشون از معاد خیلیه چرا؟ چون معاد حساب کتابه معاد جزاست معاد دوزخ و بهشت دارد معاد بگه ستمگران در جهنمن افراد مطیع در بهشتن و اینها همشون خودشون میدونستن که ستمگران خیلی سختشون بود که کسی بگد که معادی هست و کتابی هست و حسابی هست الانم مردم دو دستن که دستشون که حسابشون پاکه باز رسمیات خوشحالن بگن آقا نگاه کن اما کسانی هستن که در پرونده اونها نقطه سیاهیه از آمدن بازرس میترسن از اسم بازرس میترسن از وارسی میترسن چرا؟ چون برکه دارن در پرونده شون کفار قریش و همچنین کفار قبلی میدونستن که اینها ستمگرن اینها که ملع هستن اینها که اطرفناهم فی الحیات دنیا حق دیگران را گرفتن خوردن مالک شدن به دیگران فقط به مقدار بخور و نمیر میدهن اگر بگن حساب کتابی هست زهره اینها میدرد چرا؟ چون حساب کتاب باشد خیلی مشکل ولذا اینها از معاد میترسن ببین چقدر تأکید میکند بر مسئله یک بار دو بار نمیگد اولا میگد اعیدکم انکم اذا متم و کنتم ترابا و عظاما انکم تخرجون به صورت استفهام انکاری انکم تخرجون استفهام انکاری بعد شعار میدهد هیهات هیهات لما توعدون باز ساکت نمی شود این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا ساکت نمیشه و ما نحن به مبعوثین تمام این تأکید ها این است که از خودشون میترسن میگن همه چیز نیست من یه فردی را میشناختم مرده است و نامش نمیبرم خب این مرد روزای اول آدم سربزیری بود ولی بعدن وقتی که وارد تشکیلات دولتی در نظام پیشین شد کم کم رو به گناه آورد قدم به قدم در گناه پیش رفت خیلی گناهان عجیب و عظیب می کرد اما از یک طرف وجدان فشار می آورد که بابا این اعمال زشت شما روزی حساب کتاب داره تحت فشار وجدان است کم کم علاج این دید که همه چیز را انکار کند معاد را انکار کند عرض کنم خدمت که خدا را هم انکار کنه چرا؟ تحت فشار وجدانه وجدان بگد این گناهان تو بی حساب کتاب نیست میبیند اگر بخواهد خودش را رها کند بیاد اصل را منکر بشوند. اینها از این قبیلند، اطرفناهم گناه کردن، ظلم کردن، ستم کردن، برای اینکه خودشون در راحت کنن میگن اصلا خبری نیست، نه آخرتی هست و نه خدایی. در یکی از آیه‌های قرآن اشاره به این هست، جناب زینب سلام الله علیها هم بر اون آیه تأکید کرد، هستن کسانی که گناه میکنن، گناهان کبیره سبب میشود که اصول عقاید را هم انکار کنن. حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس یزید یا در مجلس عبیدالله اون آیه را خوند، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، ثم كان اسم كان بعد، عاقبة خبر كان است اسمش بعد میاد، ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، ان کذبوا ان مصدریه است، کذب را تبدیل به مصدر می کند، یعنی ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء تکذیب به آیات الله. گناهگاهی انسان را به جایی می رسد برای رهایی از فشار وجدان خدا را انکار کند، آیات خدا را تکذیب کنه. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، تقدیر آیه اینه، ثم کان تکذیب به آیات الله عاقبت الذین اساءوا السوء. اینها هم از این قبیله، فشار وجدان، این همه گناه اصلا بگن معاد خبری نیست. همینجا تمامه؟ نه، یعنی سراغ یک بهانه دیگر، این هو الا رجلون افترا علالله کذبن و ما نهد له به مؤمنی، تهمت دروغم میزنه. میگن این مرد درد از جانب خدا دروغ میگه، این هوا الا رجلون، این هوا الا رجلون افترا علالله. بنابراین عیبهایی که برای جناب صالح چیدن چه بود؟ اول گفتن بشر است، بعدن گفتن این میخواد رئیس بشود، سلم این میخواد ما را به معاد دعوت کند، معاد محال. آخر کار این است که این یه مرد، مرد دروغگوست. آیا همین مطلب هم در داستان نوح هم به چشم میخورد یا به چشم نمیخورد؟ در اونجا هم گفت لو شاء الله لانزل ملائکتن، همانه آنها در قالب ملائکه میگن، میگن اگر خدا بنا باشد پیغمبر بفرستد ملک میفرستد، یعنی دروغ میگه. اینا آشکار گفتن این هو الا رجلن افترا علالله. گاهی از اوقات انسان به یک نفر بد بگه، گاهی بد را در لباس زیبا، گاهی بد را در همان لباس بد. اولی ها قوم نوح گفتن نه، اگر بنا باشد خدا پیغمبر بفرستد ملک میفرسته، یعنی این دروغ میگه، یعنی افتاده. اما اینا میگن لخت، این هو الا رجل افترا علی الله و ما نحن له بمؤمنین، ما هرگز به این آدم دروغگو ایمان نخواهیم آورد. هم خودشون کذابن، هم انبیا را نعوذ بالله دروغگو فرض میکنم. تا ببینیم فردا انشاءالله عکس العمل جناب صالح در برابر این جمعیت چیست. فردا انشاءالله، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.